زاده صاحب سټډیو ته راغلی، راتلونکي نیم سات دری خبري مجلې ته ځانګړی شوی. حسن زاده صاحب ستړي مشئ،
خسته نه بشین. شما هم سلام شنونده های عزیز، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده هستین. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز نشست معلوماتی را با اشتراک دسته انتخاباتی، نهادهای ناظر داخلی و خارجی و احزاب سیاسی برگزار کرد، اما این نشست با اعتراض نمایندگان دسته انتخاباتی عبدالله روبرو شد. نخست پیش از نشر گزارش ها مطالب خبری توجه کنید به اخبار افغانستان منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
گفتگو میان مقامات امریکایی و طالبان در قطر ادامه دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشست معلوماتی را با اشتراک دسته های انتخاباتی، نهادهای ناظر داخلی و خارجی در کابل برگزار کرد. رئیس جمهور ایران بودجه پیشنهادی خود برای سال آینده هجری شمسی را به پارلمان تقدیم کرد و کره شمالی یک آزمایش راکتی انجام داد. مشروع اخبار. گفتگو میان مقامات امریکایی و طالبان که دیروز در قطر از سر گرفته شد امروز نیز ادامه دارد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان بر رادیو آزادی نوشت که گفتگوها جریان دارد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا دیروز با نمایندگان طالبان در دوحه ملاقات کرد. گفتگو میان جانبین بعد از ادامه چندین ماه در ماه سپتامبر گذشته به دنبال یک حمله طالبان در کابل که در نتیجه یک سرباز امریکایی و چندین نفر دیگر کشته شد قطع شده بود. دفتر مطبوعاتی آقای خلیلزاد بر رادیو آزادی گفت که در این گفتگوها که دیروز اثر گرفته شد بیشتر روی کاهش اعمال خشونت که منجر به آغاز گفتگوی بین الافغانی و آتش بس شود تمرکز می شود. ملا عبدالغنی برادر جانب طالبان را در این گفتگو رهبری می کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشست معلوماتی را با اشتراک دسته های انتخاباتی، نهادهای ناظر داخلی و خارجی و احزاب سیاسی امروز در کابل برگزار کرد. اما نمایندگان دسته انتخاباتی عبدالله پیش از پایان نشست اعتراض کرده گرد همایی را ترک گفتند. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که کمیسیون بعد از این نشست در مورد آرای مردم فیصله می کند.
نورستانی گفت بعد از این نشست ما جلسه خواهیم داشت در مورد 7 ولایت و اعلان نتایج تصمیم میگیریم و با مردمان را شریک خواهیم کرد.
از سوی دیگر تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی از کمیسیون انتخابات خواستار شد تا به جای انعطاف پذیری قانون را عملی سازد. در این میان صدها تن از هواداران تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی بر رهبری عبدالله امروز در ولایت سمنگان مظاهره کردند. آنها گفتند که آرای پاک از ناپاک باید جدا شود. هواداران عبدالله و گلبدین حکمتیار یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری امروز در هرات نیز مظاهره کردند. جسد امدادرسان ژاپنی تستو ناکامورا امروز به توکیو رسید. طیاره حامل تابوت او که همسر و دختر وی آن را همراهی می کردند در میدان هوایی ناریتا در نزدیکی شهر توکیو به زمین نشست. آقای ناکامورا که تابعیت افتخاری افغانستان را نیز داشت روز چهارشنبه با 5 تن از محافظان افغان خود در شهر جلال آباد کشته شد. قتل وی واکنش شدید افغانها را به دنبال داشته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور ایران چیزی که آن را بودجه مقاومت در برابر تحریم ها خواند امروز به پارلمان پیشکش کرد. حسن روحانی گفت که یک قرضه احتمالی چندین میلیارد دلاری از روسیه یک منبع کلیدی عایدات خواهد بود. رئیس جمهور روحانی افزود که در این بودجه کمترین اتکا به عایدات نفت در نظر گرفته شده است.
این لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. امیدواریم نمایندگان عزیز ما امسال در نیمه بهمن ماه بودجه رو تحویل ما بدن.
طبق گزارش ها بودجه پیشنهادی روحانی برای سال آینده در مجموع تقریبا 40 میلیارد دلار است و نسبت به امسال 20% افزایش دارد. این بودجه پیشنهادی برای سال شمسی آینده در حال مطرح می شود که فشار تحریم های آمریکا افزایش یافته و ایرانی ها هنوز هم از تأثیرات سرکوب مرگبار تظاهرات خیابانی ماه گذشته که به دنبال بالا رفتن قیمت تیل به وقوع پیوست نرستند. کوریای شمالی میگوید یک آزمایش مهم راکت‌های دوربرد را انجام داده است. مقام‌های آمریکایی پیش از این گفته بودند که کوریای شمالی نیمه از محل را که راکت به تازگی از آن پرتاب شده در نتیجه گفتگوها به منظور غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا از بین برده است. اعلام این آزمایش امروز در حال صورت می‌گیرد که یک مقام کوریای شمالی دیروز گفت در مذاکرات با آمریکا غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا مطرح نیست و صدها نفر برای روز دوم پیهم امروز در مینسک پایتخت بلاروس گرد هم آمده در برابر پلان تعمیق پیوستن این کشور با روسیه مظاهره کردند. این در حال است که رهبران دو کشور در گرد همایی خود در شهر ساحلی سوچی راه‌های مشترک میان دو کشور را مورد بحث قرار دادند و پلیس بلاروس نیز به مردم هشدار داده که در صورت تظاهرات بازداشت خواهند شد. پایان اخبار.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. این هم داشته های این مجله خبری. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشست معلوماتی را با شرکت دسته های انتخاباتی، نهادهای ناظر داخلی و خارجی و احزاب سیاسی برگزار کرد. اما نمایندگان دست انتخاباتی عبدالعبدالله پیش از پایان نشست اعتراض کردند و آن را ترک گفتند.
شما تصمیم ندارین که انتخابات کنین، شما تصمیم دارین تقلب به کرسی بشانین و فکر میکنم بسیار دشوار خواهد بود.
اسدالله سعادتی معاون دوم این تیم بود. حکومت افغانستان و طالبان در مورد چگونگی آغاز گفتگوهای جاری در قطر دیدگاه‌های متفاوت دارند. لطیف محمود معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان:
فصل قبلی گفتگو را شما در جریان هستین. آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملغا اعلام کرد و گفت مرد. بحث فصل نو از مذاکرات صورت گرفت،
اما گروه طالبان آن را ادامه مذاکرات قبلی خواندند. شماره از هواداران عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار دو نامزد ریاست جمهوری امروز در تظاهرات در ولایت هرات خواستار ابطال 300 هزار رای شدند که از دید آنان اعتبار بیومتریکی ندارد. دیگر گزارشات را هم برایتان داریم، با ما باشید. سلام مجدد خدمت شما. رادیو جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشست معلوماتی را با اشتراک دسته‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر داخلی و خارجی و احزاب سیاسی امروز در کابل برگزار کرد. اما نمایندگان دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله پیش از پایان این نشست اعتراض کردند و نشست را ترک کردند. در این حال تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی از کمیسیون انتخابات می‌خواهد تا به جای انعطاف‌پذیری قانون را عملی کند. نصرت پارسا در مورد بیشتر می‌گوید.
روز یکشنبه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درباره کارکردهایش قبل و بعد از برگزاری انتخابات با نمایندگان دسته های انتخاباتی، نهادهای ناظر داخلی و خارجی و برخی احزاب سیاسی معلومات داد. بخش عمده معلومات کمیسیون انتخابات مرتبط می شد به 300 هزار رای مورد منازعه میان کمیسیون انتخابات و تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله. محمد حنیف دانشیار از اعضای کمیسیون انتخابات گفت این 300 هزار رای را که تیم آقای عبدالله باطل عنوان میکند آرای معتبرند. او برای اعتبار دادن به این آرا هرچند کمتر به مواد حقوقی اشاره کرد، اما گفت در بخش 102 هزار رای از میان این آرا مشکلات فنی وجود داشتند و اما این آرا رای های واقعی و دارای معلومات بایومتریکند. اما معلومات کمیسیون انتخابات قناعت دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله را فراهم نکرد و نمایندگان این تیم پیش از پایان نشست کمیسیون را به تقلب متهم کرده و نشست را ترک کردند. اسدالله سعادتی معاون دوم عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت
شما تصمیم ندارین که انتخابات کنین، شما تصمیم دارین تقلب به کرسی بشانین و فکر میکنم بسیار دشوار خواهد بود. تشکر از همه شما.
از سوی دیگر داوود سلطانزوی از اعضای دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که به جای انعطاف پذیری قانون را عملی کرده و نتایج ابتدای انتخابات را هرچه زودتر اعلان کند. او گفت باید سرنوشت 7 ولایت که بازشماری آرا در آنها آغاز نشدند مشخص شوند.
از کمیسیون و حکومت میخواهیم که سرنوشت از این 7 ولایت تعیین بکنه. چی میکنند در این مورد؟ مردم افغانستان در انتخابات اشتراک کردن به خاطر از اینه که هر روز منتظر فرمایشات تیم ها باشیم. انتخابات بدون اعلان نتایج اصلا زیای وقت مردم است.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به هیچ گونه زر و زور تسلیم نخواهد شد و به زودی درباره سرنوشت 7 ولایت و اعلان نتایج ابتدایی انتخابات تصمیم خواهد گرفت. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات. نورستانی گفت بعد از این نشست ما جلسه خواهیم داشت در مورد 7 ولایت و اعلان نتایج تصمیم میگیریم و با مردم آن را شریک خواهیم کرد. از سوی هم یوسف رشید رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا که در این نشست اشتراک کرده بود از چگونگی مدیریت نشست امروز انتقاد میکند.
تا حد زیاد یک نشست معلوماتی بود. در اینجا باید روی حل مشکلات صحبت میشد. متاسفانه کمیسیون انتخابات در قسمت ساختن فرمت این نشست دقیق نبود و معترضین فرصت زیاد دادن نشد. کمیسیون باید در چوکات قانون جواب ارائه میکرد.
رشید همچنان گفت در نشست امروز یکشنبه دست انتخاباتی عبدالله عبدالله برای توجیه ادعاهایشان به مواد قانون اشاره میکرد، اما به گفته او کمیسیون انتخابات به جای ارائه جوابهای قانونی بیشتر معاذیر فنی را پیشکش میکرد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 2.5 ماه پیش در ششم ماه میزان برگزار شده بود و اما تا حال کمیسیون انتخابات موفق نشده تا نتایج ابتدایی آن را اعلان کند.
در گزارش همکارم نصرت پارسا شنیدیم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز نشست معلوماتی را با اشتراک دسته‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر داخلی و خارجی و احزاب سیاسی در کابل برگزار کرد. در این حال شماری از هواداران عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار دو نامزد ریاست جمهوری امروز در تظاهرات در ولایت هرات خواستار ابطال 300,000 رأی شدند که از دید آنان اعتبار بایومتریکی ندارد. شاپور صابر از هرات جزئیات دارد.
شماری از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی برابری عبدالله عبدالله و صلح و عدالت اسلامی برابری گلبدین حکمتیار در مقابل ساختمان اداره محلی هرات دست به تجمع اعتراضی زدند. علی احمد عثمانی مسئول دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی، دسته انتخاباتی دولت ساز برابری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را به تقلب سازمان یافته در انتخابات متهم می کند.
آرای شفاف از غیر شفاف جدا بشه، به خصوص که ما چند مورد در مشخص کردیم. برای کمیسیون ما فقط یک نکته میگیم، مطابق قراردادی که شرکت در ملک داره باید امو جی پی اس یا محل استفاده دستگاه برای ما مشخص کنه که در کجا بود. اگر این مشخص بشه معلومه که دستگاه در خانه کدام زورمند رفته، او وقت وضعیت آرا مشخص میشه. و دومی که باید از این متقلبین پرسان بشه.
معترضان در هرات خواستار ابطال 300,000 رأی شدند که از دید آنان اعتبار بیومتریک ندارد. این معترضان هشدار می‌دهند که حکومت برآمده از تقلب برایشان قابل قبول نیست. غلام فاروق مشروع عضو ولیسی جرگه و یکی از معترضان از جامعه جهانی می‌خواهد که در راستای ایجاد شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری اقدام کند.
امیدوار هستیم که صدای ما به گوش جهانیان برسد تا کسایی که میخواهند با تقلب، با جعل و تزویر بر اریکه قدرت بشینند، اونا متوجه عمل خود باشند و کمیسیون مستقل انتخابات متوجه باشه که مردم افغانستان و مردم هرات از آرای پاک خود دفاع میکنند.
دسته انتخاباتی دولت ساز هر نوع تقلب در انتخابات را رد میکند. رضوان مراد یک از سخنگویان تیم دولت ساز در صحبت با رادیو آزادی از کمیسیون انتخابات خواست که به اساس قانون نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کند.
کسایی که فرمایش می‌ده با اعمال ضد قوانین افغانستان از طریق زورگویی، از طریق بدماشی دروازه های دفاتر کمیسیون را بند میکنن، مردم های است که به بحران پیدا شده و از طریق بحران به قدرت رسیده و میخواین که دوام پیدا کنن، و کمیسیون انتخابات باید فرمایش های یک دسته یا گروه را قبول نکنه، به اساس قوانین خود عمل کنه و دیگه وقت ضایع نکنه.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفته است که تا پایان روند تفتیش و بازشماری آرا در مورد ابطال آرای بدون بیومتریک تصمیم گیری نخواهد کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان و طالبان در مورد چگونگی آغاز گفتگوهای جاری در قطر دیدگاه متفاوت دارند. حکومت این مذاکرات را فصل تازه گفتگوها میان آمریکا و طالبان میداند، اما گروه طالبان آن را ادامه مذاکرات قبلی خوانده است. نسیم شفق در مورد جزئیات دارد.
در حالی که گفتگوها میان مقامهای آمریکایی و هیئت طالبان در قطر ادامه دارند، حکومت افغانستان این مذاکرات را فصل تازه گفتگوها میخواند، اما طالبان آن را ادامه مذاکرات پیشین میان دو طرف میداند. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهوری میگوید که گفتگوهای قبلی میان آمریکا و طالبان از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده لغو شده است و مذاکرات کنونی در قطر ادامه آن گفتگوها نیست. آقای محمود روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که در نشست جاری میان مقامهای آمریکایی و طالبان در دوحه پایتخت قطر، پیش‌شرط‌های حکومت افغانستان نیز مطرح است.
فصل قبلی گفتگو را شما در جریان هستین. آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملغا اعلام کرد و گفت مرد. بحث فصل نو از مذاکرات صورت گرفت. بنان ما معتقد به فصل جدید هستیم با پیش شرط های ما و با تعهدات ایالات متحده آمریکا و دوستان استراتژیک.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و هیئت طالبان پس از حدود 3 ماه گفتگوهای صلح در قطر را روز شنبه اثر گرفتند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر برعکس دیدگاه حکومت افغانستان در حساب تویترش نوشته است که این گفتگوها از جای آغاز شده اند که متوقف شده بودند. آقای شاهین همچنان گفته است انس حقانی، چهره مطرح شبکه حقانی که چند پیش از زندان بگرام آزاد شد، نیز در این مذاکرات شرکت کرده است. در این حال عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به اشتراک انس حقانی در نشست قطر میگوید که این مذاکرات نتایج مثبت در قبال خواهد داشت.
طالبا هم در اواخر منعطف‌تر از گذشته صحبت میکنن، یک راهکاری برای گفتگو اقلا به دست خواهد آمد. شاید انس حقانی دردها، مصیبت‌ها و آلام مردم بیشتر درک کرده باشه، بتونه نقش فعال‌تری را بازی کنه.
هرچند حکومت افغانستان و گروه طالبان در مورد چگونگی اثرگیری مذاکرات جاری در قطر اختلاف نظر دارند، اما این گفتگوها امیدواری های را در این کشور به میان آورده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 FM 100.5 شنونده هستین. آلودگی بیش از حد هوای کابل سبب نگرانی های باشندگان شهر و افزایش بیماری ها شده است. شماری از دکتران می گویند افزایش آلودگی هوا بیماری های تنفسی، قلبی و سرطانی را نزد افراد افزایش داده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
یک مریض یک کنید شما رفتی داخله
اتاق
پنجم لنبه رفتی داخله
به شفاخانه جمهوریت کابل آمدیم، جایی که روزانه افراد به علت بیماری های برخواسته از آلودگی های هوا مراجعه می کنند.
آلودگی هوا
محمد جان به علت مشکلات تنفسیش به شفاخانه جمهوریت کابل آمده است. او میگوید نفس تنگی و سرفه‌اش برخواسته از آلودگی هوای کابل است.
ما آمدیم در شفاخانه خاطر مریضی سرفه از تاثیر آلودگی هوا. دوا هم گرفتیم. یک هفته میشه که ما از ماکس در بینی ما بیرون میبرایم. بازم گلون ما گرفتگی میباشه. آلودگی هوا بسیار زیاد مشکلات زیاد است. اما سلفه ما بیخی زیاد روز به روز زیاد شده رفت. نفس تنگی هم بریم پیدا شده، نفسم بخی قید قید میشه.
کمبود برق، استفاده از زغال سنگ، چوب و پلاستیک برای گرم کردن خانه ها، حمام های شهر، فعالیت های فابریکه های تولیدی و موجودیت کره های خشت‌پزی در نزدیکی های شهر کابل از عوامل اصلی هستند که سبب آلودگی هوا و محیط زیست در کابل گفته می شوند. اما باشندگان کابل که نقش مهم در جلوگیری از آلودگی هوا می توانند داشته باشند، ضعف اقتصادی را از علتهای اصلیشان از مواد سوخت کم کیفیت می گویند. رحیم یک تن از باشندگان کابل در این مورد می گوید.
سگ زغال سنگ است، از کل از برق و گاز کده ارزان‌تر تمام میشه، مردم به حساب رو میاره، میره زغال می هوا که آلوده میشه، مقدار معلومات نداره که از می هوای آلوده کاربن دای اکساید چی داره، ضرر داره. خود من زغال سنگ استفاده میکنم، گازم کیلو 75 80 برابر نمیشه، مجبور هستیم از استفاده.
در همین حال شمار دکتران که آلودگی هوا را مرگ تدریجی میدانند میگویند شمار مریضان ناشی از آلودگی هوا در این اواخر بیشتر شده است. دکتر روح الله فیض، متخصص داخلی عمومی، در این باره به رادیو آزادی گفت.
تنگی نفس باشد، تحریک و تخریش سیستم تنفسی، چشم، گوش، گلو و بینی باشد و تاثیرات طولانی مدتش میتونه که شامل نفس تنگی های طولانی مدت، امراض بندشی مزمن ششها، برانشیت مزمن، استما، سکته های قلبی و حتی سرطان ها شود. ممکن است در خود آلودگی هوا سبب سقط جنین شود پیش خانم های حامله. افراد به شکل متفاوت در مقابل آلودگی هوا پاسخ میدن.
با این همه نرگس محمد، سخنگوی شاروالی کابل، میگوید از آغاز سال تا کنون سیستم سوخت 4825 بلند منزل، حمام، رستوران، شفاخانه ها و شهرک های رهایشی را بررسی نموده و شمار آنان برای عدم معیاری بودن سیستم سوختی جریمه نیز شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
و حال میریم به بدخشان و گزارش از ولایت بدخشان برایتان پیشکش میکنیم. ایجاد اردوی منطقوی در ولسوالی های ناامن بدخشان. 700 تن از باشندگان این ولایت پس از آموزش های 3 ماهه نظامی در کابل به اردوی منطقوی در ولسوالی های ناامن بدخشان پیوستند. نعمت‌الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش دارد.
پس از گسترش ناامنی ها در گوشه و کنار بدخشان و وجود حراس افغانان خارجی در این ولایت، حکومت افغانستان در کنار نیروهای دولتی دست به کار شد تا اردوی منطقه‌ای را در بدخشان ایجاد کند. محمد ذکریای سودا، والی بدخشان، بر رادیو آزادی میگوید حکومت محلی بدخشان بیش از 700 تن از نیروهای خیزش مردمی را پس از 3 ماه آموزش های نظامی در کابل در اردوی منطقه‌ای استخدام کرده است.
در بدخشان تا بالی بیشتر از 700 نفر در 6 تولای جابجا شدن، یک تعدادشان تعلیماتشان ختم شده، در کلا تعداد در جریان تعلیمات هستند که یعنی قریبی میرن به ولسوالی هایشان و دو ولسوالی ما که خیلی مهم است، ولسوالی راغستان و نسای هم زیر کار است که به اینام یک تولای از اردوی محلی داده شود.
روح الله و سمیع الله، دو تن از نیروهای اردوی منطقه‌ای در ولسوالی بهارک، بر رادیو آزادی میگویند قبلا آنان شامل نیروهای خیزش مردمی بودند و اکنون پس از 3 ماه آموزش نظامی شامل اردوی منطقه‌ای در ولسوالی بهارک شدند. این نظامیان تازه نفس اطمینان میدهند که در کنار نیروهای دولتی در مقابل حراس افغانان استادگی میکنند.
3 ماه تعلیم کردیم در کمپیسی کابل، سالای ام 16 ام 40 ام 49 را برای ما درس دادند که مدتی 1.5 ماه میشود که فعلا در لواء آمدیم، ایفای وظیفه میکنیم. برای ما گفتند اردوی منطقه‌ای در منطقه‌اش میرود، اونجا خدمت میکنه به وطن 100% تیزاریم که ما در مقابلشان به اونا تسلیم شدنی را نیستیم و تسلیم هم نمیشیم. مزورای خارجی سن میخوایم که وطن دفاع کنیم و از وطن بران نمیشون.
3 ماه 15 رو تعلیم نظامی دیدیم در مرکز تعلیمی کابل و آموزش ما ازی بود که به ما گفته شد باید که ما در مقابل دشمن با تک تک دشمن جنگ بکنیم و هر تک تک دشمن ما از بین ببریم و میخوایم در مقابل دشمن همه مردانوار جنگ بکنیم.
مقامات امنیتی در بدخشان میگویند ایجاد اردوی محلی از یک سو در تامین امنیت اثر مثبت دارد و از سوی دیگر سبب کاهش نیروهای مسلح غیر مسئول و فراهم شدن زمینه کار برای شماری از جوانان بدخشانی میشود. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
باغداران کندز میگویند که امسال نسبت به بدتر بودن هوا و آب و هوا از باغهای بادام حاصلات قناعت بخش جمع‌آوری کرده اند و ضمناً از بهای آن در بازار نیز راضی هستند. در این زمینه با گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت بدخشان از ولایت کندز توجه کنید.
شماری از باغداران بادام در کندز میگویند که امسال از باغهای بادام حاصلات قناعت بخش جمع‌آوری کرده اند. بادام یکی از محصولات مهم و گران قیمت باغداران کندز به شمار می رود. در صورت مساعد بودن آب و هوای خوب، باغداران کندز از باغهایشان حاصلات خوب جمع‌آوری می کنند. غلام سخی یک تن از باغداران ولسوالی چهاردره کندز در این باره به رادیو آزادی گفت:
امسال بادام نظر به پارسال 80% افزایش یافته، زیاد شده یعنی، و نرخش هم مناسب است. پارسال 20% بود، امسال 80% بادام است.
شماری از دهقانان این ولایت در سال روان علت افزایش این محصول زراعتی را مساعد بودن یا با هوای بهتر عنوان میکنند و در زمان از بهای بادام در بازار نیز راضی هستند. سیف الدین یک تنی از باغداران ولسوالی قلعه‌زال در زمینه گفت:
بادام نسبت به پارسال یکی بر دو خوب بود، نرخش هم خوب بود، حاصلاتش هم خوب بود، خیلی غنیمت بود. بادام قندوز به نام ستاربایی چوبی، ستاربایی بخملی، قمبری، خوابینی رقم مرواجی انتباطمان.
با این حال عبدالباقی مسئول اتحادیه میوه‌های خشک و تازه در کندز میگوید امسال حاصلات بادام این ولایت 60% افزایش یافته است.
روز به روز دهقانی رشد کرده است، مردم باغدار درخت‌های خود را صحیح سالم تربیه میکنه. از این سال به دیگر سال الحمدلله میوه بسیار با کیفیت عالی میبره. نظر به پارسال امسال کیفیتش بسیار بلند نبود، بازار خوبم داشت، حاصلات خوبم داشت.
از سوی هم مسئولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری کندز در سال روان دلیل افزایش حاصلات بادام را توزیع نیالهای اصلاح شده و همچنان ساختن باغهای معیاری میگویند. عبدالمجید نافذ، عامر امور زراعتی این اداره گفت:
اقلیمی بسیار مساعد خوب برایش که میسر شد برای بادام، در اثر امی ما تانستیم که حاصلات بسیار بلند داشته باشیم. در حدود 105 نوع ورایتی در ولایت کندز سرش تحقیقات ما کار کرده بود و در حدود 56 نوع زیره به نیست یک ورایتی بسیار مقدم، به نیست یک ورایتی که در مقابل امراض، آفات و دیرگل کردن بسیار تبارز خاص داشت، او را با پتیاقین ما معرفی بکنیم.
به گفته او بیشتر باغهای بادام در ولسوالی های چهاردره، قلعه‌زال، امام صاحب و دشتیارچی کندز موجود است. بادام از میوه های مهم صادراتی افغانستان به شمار می رود که نه تنها در داخل کشور بلکه در بازارهای خارجی نیز از جایگاه خاصی برخوردار است. این محصول زراعتی افزون بر آن که درآمد خوبی برای باغداران دارد، دولت نیز از آن عواید خوبی به دست می آورد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حال هم می پردازیم به گزارش خارج از کشور. رئیس جمهور ایران بودجه سال آینده هجری شمسی را به پارلمان پیشنهاد کرده است. حسن روحانی این بودجه را بودجه مقاومت در برابر تحریم ها عنوان کرده است. او امروز در هنگام ارائه این بودجه از احتمال قرضه به ارزش چندین میلیارد دلار از روسیه نیز یاد کرده که به گفته وی منبع مهم از عواید خواهد بود. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم میکند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران صبح یک شنبه بودجه پیشنهادی خود برای سال 1399 هجری شمسی را به مجلس تقدیم کرد. او گفت که ایران برای پوشش مصارف خود 5 میلیارد دلار از روسیه قرضه میگیرد. رئیس جمهور ایران در سخنان خود تاکید کرد که بودجه سال آینده بیشتر به فروش تیل متکی نخواهد بود. آقای روحانی در سخنرانی در جلسه علنی مجلس ابراز امیدواری کرد که لایحه بودجه تا نیمه ماه دل و سال جاری به تصویب برسد. او در ادامه سخنرانی خود گفت:
مبنای بودجه ما بر مبنای همچنان فشار حداکثری و ادامه تحریم آمریکاست. این به اون معنا نیست که دولت قدم‌های دیگری رو برنداره، اما در این حال مبنای ما بر این هست و بر این مبنا ما بودجه 99 رو طراحی و اجرا کردیم.
این بودجه در حال مطرح می شود که ایران به دنبال خروج امریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی با 6 کشور مقتدر جهان زیر فشار شدید تحریم های امریکا قرار دارد. بازگشت تحریم‌ها باعث شده ایران در فروش نفت خود و کسب درآمدهای نفتی که بیشتر بر آن متکی است با مشکل جدی روبرو شود. بودجه حکومت برای سال آینده 40 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با سال جاری افزایش 20% را نشان می‌دهد. مسکو ماه گذشته اعلام کرد که تهران 2 میلیارد دلار قرضه اضافی برای پروژه‌های انرژی و زیرساخت‌های خود درخواست داده است. روسیه گفته که این 5 میلیارد دلار است که وعده آن در سال 2015 میلادی داده شده است.
شنونده‌های عزیز، گزارشی بود از کشور ایران که همکارم مقیم نایب خدمتتان پیشکش کرد که رئیس جمهور ایران بودجه سال آینده اجرای شمسی را به پارلمان پیشنهاد کرده بود. با نشر می گزارش رسیدیم به پایان این برنامه. تا فردا که باز هم در خدمت قرار می گیریم، شما را به خداوند یکتا می سپاریم.